شروع کرده الان چای هم بله یعنی حمزه معنای تفضیه برای حمزه
در عبارت ایشون ظاهر این هست مثلا مثل کان یا حقیقی یا مجازی بعد مجازی رو موارد رو مطرح میکنن هر جمله مواردش تفریه هست از میشه تفریه از تفریه هم مثل کان در فرقی بیان کیشون داره این هست حمزه یا برای استفهام هست یا تفریه و تفریه میشنن قطعی استفهام و نظر ایشون ظاهرا به واقع نزدیکتره به خاطر اینکه در حرف خدمتتون که معنای حد حمزه تفضیلیه هیچ نوعی از معنای استفهام نخواهیه نه حقیقتا و نه مجازا
بله
بیش از استفهام میکنه بله علاقه
مجازی
به طرف
بودن تفضیه و در بودن این
یعنی
چه شید؟ این معنی مجازی خاطر نسبت رو با استفهام شبیه استفهامی که
ما اصل مجازی بودن اینجا قبول نداریم که قائل به علاقه ها بشه تقصیم اصل علاقه هاست که اون هم باز محل بحث هست اصلا مجاز محتاج به علاقه هست یا نیست دقت میکنید نظر صاحب شاید این باشه که محتاج به علاقه نیست مضافاً بر این که عرض خدمتون ما اصلا مجاز و معنای مجازی رو در اینجا قائل نیستیم البته اونگاه نیست که ما عرض کرده باشیم این رو از خود جناب ابن هشام مانات گرفتیم در بحث او ایشون اونجا مطرح خواهند کرد ولی خب اینجا مطرح نشده حالا از این باب بوده که بعدن ایشون میخواسته مطرح کنه در بحث او اونجا رها کرده یا از این باب که بالاخره غفلت کرده اینها جداست این بحثمون همزین بود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد و زعم الاخفش ان ار فی ذلک معربه در مطلب پایانی بحث اذ جناب ابن هشام این نکته رو متذکر شدن که اولا جمله مضاف الیه اذ با وجود قرینه قابلیت حذف داره ثانیا بعد از حذف تنوینی براش ذکر میشه به عنوان تنوین عوض و ثالثا حرف ضال مکسور میشود به خاطر ایجاد التقاء ساکنین بین ضال و نون تنوین ساکن بعد از این مطلب ایشان نظریه جناب اخفش رو بررسی می کنند جناب اخفش در این سه نکته‌ای که عرض کردیم فی الجمله با نظر مشهور و از جمله نظر جناب ابن هشام مخالف نکته‌ای رو باز به عنوان یادآوری عرض می‌کنیم دیگه دوستان در اوائل مباحث سیوطی خواندند که شباهت افتقاری به جمله از جمله شباهاتی است که باعث بناء اسماء میشه اگر اسمی شبیه باشد به حرف به عنوان شباهت افتقاری شباهت افتقاری به جمله مبنی خواهد شد جناب اخفش گفته است وقتی مضاف الیه اذ مذکور بود طبیعتا شباهت و افتقار اذ به جمله وجود داشت اما وقتی که جمله مضاف الیه حذف می شود دیگر احتیاج اد هم به این جمله از بین میره. خب دلیل بناء در اد شباهت افتخاری بود، شباهت افتخاری که از بین برود در نتیجه ادی که مبنی میشود معرب. وقتی اد مبنی شد معرب، لوازمی برش مترتب میشه، از جمله این که ما عرض کردیم در مبنای جناب ابن هشام کسره مثل یوم اذن کسره علامته، کسره اعرابی نیست به خاطر دفع ارتقاء ساکنه. اما جناب اخفش می فرمان این کسره کسره اعرابی است، چون اذن معرب شده است و مضاف الیه مثل یوم. و مضافون علیه هست، لذا کسره کسره اعرابی. نکته دیگری که میشه اضافه کرده در عبارت نیست این هست که تنوین رو هم جناب ابن هشام فرمود تنوین عوض است، اما این تنوین در نظر جناب اخفش تنوین تمکن خواهد بود دیگه، که بر اسماء معربه داخل میشه. جناب ابن هشام پس ما اگر بخوایم جمع بندی کنیم نظریه جناب اخفش رو این رو عرض میکنیم: اولا تنوین اذ در مثل یوم اذن تنوین تمکن است، ثانیا کسره اذ کسره اعرابی است چون مضاف الیه اسم زمان واقع شده. جناب ابن هشام به نظریه جناب اخفش سه اشکال مطرح میکنند. ما این سه اشکال رو عرض میکنیم، البته ترتیب اشکالات در کتاب رو تغییر میدیم، به نظرمون این ترتیبی که ما عرض میکنیم مناسب تر هست. اشکال اولی که ایشان مطرح می فرمایند این هست: شباهت افتقاری که در جای خودش در ادبیات مورد بحث واقع شده است یکی از شباهات معنوی است. اگر میگیم شباهت افتقاری به جمله باعث بناء می شود، مراد شباهت و احتیاج معنوی به جمله است، نه احتیاج لفظی. دوستان می دانند در موارد سیوتی خوانده اند که مواردی که دائم الاضافه هست گاهی از اضافه قطع می شن. مواهد کاملا در سیوتی باب الاضافه مطرح شده دیگه. اونهایی که جائز است از اضافه قطع بشه باز در سیوتی مطرح می شد بر دو قسمه: گاهی قطع از اضافه هم لفظن است و هم معنن، مثل کلمه معن که می گفتیم در یک مورد زمانی که حال واقع شود قطع از اضافه میشه، مثال به شعری همیشون می زدن که آخر اون شعر کلمه معن بود. اگر اینجا معن مضاف الیه برایش ذکر نمیشه، معناش هم مورد لحاظ نیست، مقطوع است از اضافه هم لفظن و هم معنن، اونجا موادش مطرح شده. اما گاهی شیء دائم اضافه اگر از اضافه قطع شود، از اضافه قطع می شود فقط لفظاً، و عظم و اضافتاً الى الجمل حیث و اذ و ان یونون یحتمل، این ان یونون یحتمل معناش همینه دیگه، که اذ قطع می شود از اضافه، که البته قطع از اضافه به نحو لفظی است. خب اون مواردی که قطع می شود از اضافه لفظاً معنا مد نظر هست یا نیست؟ هست دیگه، چون معنی قطع نشده. و اذ هم از همین موارده. جناب ابن هشام خطاب به جناب اخفش می فرمان اولا خدمتون که شباهت افتقاری که در ادبیات مطرحه شباهت معنوی، احتیاج معنوی به جمله مراد است، نه احتیاج به لفظ جمله. ثانیا اذ که از اضافه قطع می شود میشه یوم اذن، می شود هین اذن، جمله مضاف الیه حذف میشه، قطع از اضافهش قطع از اضافه لفظی، نه قطع از اضافه شود لفظن و معنن، پس معنا مورد لحاظه. خب این دو نکته رو که دوستان بذارن در کنار هم، آیا هنوز شباهت افتقاری باقی که باقی نیست؟ بله؟ ظاهرا حل نشده که دوستان جواب نمیدن دیگه. عرض کردیم توجه بفرمان دوستان، اولا شباهت افتقاری که باعث بنا هست افتقار معنوی است، نیاز معنوی است. اگر اسمی احتیاج پیدا کند به جمله از جهت معنا باعث بناش میشه. بلذات که اگر دوستان صله رو به قرینه حذف بکنن آیا موصول مورد میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون احتیاج موصول به صله احتیاج معنوی است، احتیاج به لفظ جمله صرفا نیست. اگر صله موصول حذف بشود به قرینه ای و معناش مورد لحاظ باشه که قطعا هست، موصول مبنی میماند و مورد نمیشه، چون عرض کردیم شباهت افتقاری افتقار معنوی مراده. از اون طرف هم مضاف الیه که در اذ حذف میشه فقط لفظش حذف میشه، معناش وجود داره، قطع از اضافه فقط لفظن است نه لفظن و معنن. خب در نتیجه اگر مضاف الیه اذ حذف بشود شباهت افتقاری هنوز باقی است. جناب اخفش فرمودن که اگر مضاف الیه حذف بشه دیگه شباهت افتقاری از بین رفته، جناب ابن هشام به این حد شکردن. این از اشکال اول. اشکال دوم، سلمنا، یعنی ما میپذیریم، فرض رو بر این میگذاریم که شباهت و افتقار در اینجا افتقار به لفظ باشه. با این بیان که عرض میکنیم سلسله این سه اشکال و ترتیب این سه اشکال برای دوستان روشن هست و روشن خواهد شد که چرا ما ترتیب ایشون رو نمیپذیریم. سلمنا که احتیاج و افتقار به جمله افتقار به لفظ جمله باشد. خب دوستان می دانن ما قاعده ای داریم در ادبیات که علی آی وزنو کل معوض، مگر در مثل یوم ازن تنوین تنوین عوض نیست؟ پس نکته اول این که تنوین در یوم ازن هین ازن تنوین عوض نیست. نکته دوم این که علی وزنو کل معوض، پس لفظ تنوین که وجود دارد کنه لفظ جمله موجود است. پس اگر شما بگید افتقارم افتقار به جمله است، در نتیجه ما عرض خدمتون که خطاب به شما عرض خواهیم داشت که اینجا جمله در حقیقت مذکوره و محذوف نیست. اشکال سوم، اشکال سوم تمام بشه عرایزون، با بگیم سلمنا، شما بگید افتقار به جمله، که ممکنه بعد از دستان این اشکال در ذهنشون باشه دیگه، افتقار به خود جمله مراد است که معوضه، نه چیزی که عوض بیاید از جمله. اینقدر بخواد شما پافشاری کنید، خب ما نهایتا آب پاکی را میریدیم رو دست شما. این که از میکنم آب پاکی، یعنی این اشکال سوم جاش همینجا، اشکال سوم هیچ راه فراری نداره. وقتی انسان چند اشکال مطرح میکنه، اشکال آخر رو باید اشکال قرار بده، بله، که دیگه هیچ راه فراری برای طرف نباشه. اشکال سوم این است که شما اگر باز به ما اشکال بکنید و بگید افتقار به معوض مراد است نه به عوض، ما عرض میکنیم شباهت افتقاری از بین رفته، درست، لیکن شباهت وضعی وجود داره یا وجود نداره؟ بله شباهت وضعی وجود داره، شباهت وضعی هم از جمله عواملی است که باعث بناء میشه. و دوستان میدانن اگر معلول واحد علتهای متعدد داشته باشه، رفع معلول بله به رفع همه علل هست. اگر ما میگیم شباهت ها باعث بناء و یک مبنی شباهت های مختلفی درش وجود داره که علت بنائش شده، این بنا اگر بخواد از بین بره باید همه شباهت ها از بین برن، چون هر شباهتی مستقلا مؤثره، هر شباهتی مستقلا مؤثر هست. پس شباهت افتقاری از بین رفت سلمنا، اما شباهت وضعی که وضع از بر دو حرف هست باقی است و لذا بنا از بین نمیره. اشکال خیلی خوبی است، این اشکال خیلی خوب، حالا اشاره خواهم کرد، توضیح هم اشکال خوبی خواهیم داد هم جوابش. و زعم الاخفش ان اب فی ذالک معارضتون، جناب اخفش گمان کرده است که همانا اب در ذالک، فی ذالک، ذالک رو بزنید به همین کلمه نحو در سطر قبل، نحو این آیه، اب در مثل این آیه شریفه معارضت، لزوال افتقارها الی الجمله، به خاطر از بین رفتن افتقار این اذ به جمله، جمله که حذف بشه جمله مداخله، خب احتیاج اذ هم به جمله از بین می رود. تعجب این حرف از جناب اخفش. و ان الکثرت اعراب، کثره هم کثره اعرابی است دیگه، کثره برای دفع التقاء ساکنین نیامده. ما یه چیزی اضافه کردیم، تنوین هم می شود تنوین تمکن، که اشکال دوستمون هم از همین جا سرپیدا میکنه، توضیح میدیم. لعن الیوم مضاف الیها، این لعن دلیل برای اینه که کسره کسره اعرابی، به خاطر این که لفظ یوم در این مثال یوم شبیه به یوم از اسماء زمان دیگر مثل هین مثل بعد اضافه شده است به این اذ، وقتی اضافه شده اذ میشود مضاف الیه مجرور. ایشان سه اشکال میکنن برده، به ان بناها لوضعها علی حرفین، خب شباهت افتقاری از بین رفته، شباهت وضعی که از بین نرفته، بناء اذ به خاطر وضع اذ است از در دو حرف. خب اینجا اگر دوستان دقت بکنن دیگه راهی برای ادامه اشکالات باقی نمیمونه. وقتی اشکالات متعدده باید چینش اشکالات به گونه‌ای باشد که هر اشکالی راه فراری برای اشکال دوم باقی بگذاره. چینش منطقیش این هست دیگه، ایشون اشکال رو اشکال اول رو طوری مطرح میکنن که راه فرار دیگه بسته میشه، خب چون این جوابی نداره دیگه، مگر اینکه ما اصل شباهت وضعی رو بهش خدشه بکنیم که اون خدشه‌ای نشده. و به انل افتقاره باقن فی المعنا، این اشکال اول ما بود، یعنی این که افتقار باقی در معنا، از اون طرف هم عرض کردیم شباهت افتقاری که میگن افتقار در معنا مراده. اصول لبی تحضر سلطمون دلیله، مانند موصول آنچنانی که حذف شده از سلط به خاطر وجود قرینه. خب دنجا شما میگید موصول معرب شده، همچنان حرفی نمیزنه جناب اخفش. و به اندل عبده ینزل و منزلت المعبده عنه، و به این که عبد که تنوین باشه نازل شده است به منزله معبده عنه، هم که اون جمله باشه. شما اگر بگید افتقار به لفظ مراده، خب ما هم میگیم اینجا عبد وجود داره، لذا افتقار به لفظ هم باقی است. اون توضیحات که از خارج عرض کردیم باید در کنار این عبارات باشه، ولی معلوم نمیشه. خب چرا ایشون گفته به اندل عبد ینزل منزلت المعبده عنه؟ عبارت اگر شما اول بخواید ببینید هیچ ارتباط ایجاد نمیشه کرد در این عبارت، با همون توضیحی که عرض کردیم. افتقار به معنا رو ممکنه منکر شود، افتقار به لفظ رو قائل بشه. خب میگیم اگر لفظ رو قائلید عوض در اینجا وجود داره، فکأن المضاف الیه مذکور، کأن مضاف الیه جمله مضاف الیه مذکور. اما اشکالی که بعد از دوستان میکنن، اشکال دومی که ما از خارج عرض کردیم و اشکال سوم ایشون در عبارت، میتوانیم بگیم مصادره. خیلی از مواقع میشه که علما میخوان یک استدلالی مطرح میکنن، ادعایی رو ثابت بکنن با یک بیان برهانی، خود ادعا رو الفاظش رو تغییر میدن در پاسخ و استدلال قرار میدن به عنوان برهان، این میشه مصادره مطلوب. یعنی جواب همون، عرض خدمتتون استدلال همون، ادعا هست فقط الفاظش تغییر کرده. در مقام اون چه که مورد سوال هست چه هست؟ ما سوال که داریم میکنیم و در موردش بحث میکنیم چه هست؟ سوالی که مطرحه این است که آیا اذ مبنی یا مورد؟ این سوال ماست دیگه، که جناب ابن هشام میگه مبنی، جناب اخفش میگه مورده، اذی که مضاف الیه حذف شده. بعد جناب ابن هشام در پاسخ به جناب اخفش که قائل است معرب بودن، بیانش این است، میفرماید در یوم اذن تنوین اذن تنوین عوض است، نتیجه میگیره. ما عرضمون به جناب ابن هشام این است که بیان شما مصادره است. چرا؟ چون این عبارت و این سوال که ما میگیم آیا تنوین اذن مبنی یا معرب، این سوال عبارت اخرای هم داره، عبارت اخرای خود همین سوال هست، نه پاسخ. عبارت اخرای این سوال اینه که آیا تنوین اذ در مثل یوم اذن تنوین عوض است اگر مبنی باشه، یا تنوین تمکن است اگر معرب باشه. ایشون میگه چون تنوین عوضه پس نتیجه میگیره. ما سوالمون این هست آیا تنوین عوض هست یا نیست؟ سؤال این است آیا تنوین عوض است و تنوین تمکن در نتیجه می شود مصادره. لکن این مصادره پاسخ داره، چون مصادره نکرده. پاسخش این هست. ما معمولا اینجا را اگر دوستان اشکال نکنن همین اشکال عرض میکنیم رد میشیم، اما چون اشکال دوستان کردن پاسخش هم ناشانیم بدیم دیگه، یا اشکال به عهده ماست یا پاسخ دیگه. جواب این اشکال این هست، اگر عنایت کنن دوستان در عبارت، ایشون هیچ تعبیری از این که تنوین تنوین تمکن میشود نیاوردن. حتی ما نمیخوام بگیم تنوین تمکن نیست، اما بودن تنوین تمکن نفی تنوین عوض نمی کنه. اون تنوین های چهارگانه ای که دوستان خوندن، چهار مورد اصلی از تنوین داریم ما، اینها از لحاظ مفهومی مباینن. یعنی تنوین عوض تعریفش غیر تنوین تمکنه، تنوین تمکن تعریفش غیر تنوین مقابله هست، تنوین مقابله تعریفش غیر تنوین تنکیره. مفهوما اینها با هم مباینن، اما لزوما این گونه نیست که مصداقا هم مباین باشه. ممکنه در یک مصداق واحد یک تنوین داشته باشیم، اما این تنوین هم تعریف تنوین عوض برای استیت بکنه بشه تنوین عوض، هم تعریف تنوین تمکن برای استیت بکنه بشه تنوین تمکن. لذا می توانیم ما تنوین واحدی در خارج داشته باشیم، این تنوین هم تنوین عوض باشه هم تنوین تمکن. لذا هیچ مانعی نداره که جناب اخفش به درمان در این که این تنوین تنوین تمکن است، تنوین عوض هم هست، چون جمله حذف شده دیگه. خب معمولا عوض از محذوف چیزی ذکر میشه. بفرمایید. مثلا اینکه
اصلا قبول داشته
باشه اینکه چیزی حذف شده که این عوض از اون
وقت اصلا قبول نداره که چیزی حذف شده که این عوض باشه.
اینو از کجا میفهمید؟ خب افتخار از بین رفته، یعنی بعد از هست.
بله.
یعنی بعد از هست دیگه افتخار وجود نداره.
افتخاری نیست.
بله افتخار رو ایشون منکره. اما حذف جمله رو که منکر نیست.
افتخار
نیست. اینا به عرض بنده شما تکرار ادعای خودتون می‌فرمایید. هر کلمه افتخار رو ایشون منکر است. ما اینا بهش پاسخ دادیم. اما حذف جمله رو که قائله.
چون
چرا در بیانش قائل هست؟ این نرو که ما بیانشون که می‌دونیم چه هست. شما صرفا ادعا میکنید نه، در صورت این گونه نیست. ایشون قائل است این که اذ دائما اضافه است به جمله، این اول. خب در موارد دائما اضافه بحث است که آیا قطع از اضافه جایز است یا جایز نیست. در بحث اذ و ان ینزل یحتمل، آقایون گفتن که جایز است، حذفش حذف مضاف الیه و قطع از اضافه جایز است، از جمله خود جناب اخفش قائل به این معناست. حالا بحثه جمله مضاف الیه که حذف میشود آیا لفظاً و معناً یا لفظاً فقط؟ در جای خودش ثابت بوده که لفظاً فقط، چون افتخار در پاسخشون افتخار معنوی است. لذا جناب اخفش نمیگوید جمله اصلاً وجود نداشته، قائل است اینکه جمله وجود داشته است و حذف شده، اما بعد الحذف میگه افتخار از بین میره. ما اینو قبول نداریم. اگر ایشون قائل میشه اصلاً جمله‌ای وجود نداشته است، این مباحث اصلاً پیش نمیاد. این پیش نمیاد که ما بگیم افتقار افتقار در معناست، افتقار در لفظه، عوض مانند معوض است، مانند معوض نیست، اصلا جمله‌ای وجود ندارد که این مباحث پیش بیاد. لذا همیشه هم لازم نیست یک قائلی به نظریه خودش کلمه به کلمه تصریح بکنه. فضای این مباحث و فضای بحث جناب ابن هشام کاملا دلالت قویه‌ای دارد بر اینکه نظر جناب اخفش این است که جمله بوده است و حذف شده، بلا اصلا محملی نیست، جایی نیست برای بیانهای جناب ابن هشام.
جناب اخفش که
دوباره تحریش جایی که از بحث شباهت های مدینه استقرار مطرح کنه،
اون
افتخار
رو
معنی نمی‌دونیم. خب ما جواب دادیم دیگه، جناب ما مبنای جناب اخفش که برامون مخفی است نمی‌دونیم. دقت می‌کنید؟
ممکنه
یعنی برای ابن هشام ممکنه مخفی باشه. اجازه بفرمایید من سوال شما رو متوجه شدم، شما جواب منو اجازه بکنید حل میشه. اگر اشکال مبنایی باشه، یعنی جناب ابن هشام بگه من افتقار به معنا مرادمه، جناب اخفش بگوید افتقار به لفظ، یعنی جناب ابن هشام طوری جواب داد که از همه جهات راه بر طرف مقابل بسته بشه. اگر افتقار در معنا در نظر جناب اخفش مراد باشه که میشه اشکال بنایی، چون اشکال میشه اشکال بنایی. خب پاسخ دادیشون افتقار به معنا مراد هست و اینجا افتقار به معنا وجود داره. اگر نه اشکال مبنایی باشه، ما بگیم شباهت افتقاری که در نظرمون هست، ما ابن هشام بگیم شباهت افتقاری در معنا، اخفش بگه نه من این مبنا رو قبول ندارم، شباهت افتقاری در لفظ مراد منه،
خب ایشون بازم پاسخ داد، گفت لفظ لفظ عوض وجود داره، اونم قبول نکنید از لحاظ مبنای اشکال کنید، ما میگیم اینجا بله شبهات وضعی وجود داره. خب ایشون همه این نکات رو مطرح کرد به خاطر اینکه احتمالات مختلف بررسی بشه. معطل میشید بفرمایید. این مقدار که جمعی حذف شده است و تنوینی آمده، این خودش دلالت میکنه اینکه تنوین تنوین ایوان، چون تنوین که سر بلند نمی کنه میگه تنوین تنوین من تنوین چه هستم. همین مقدار که ما میدانیم جمله‌ای بوده، این جمله حذف شده و بعد از حذف این تنوین آمده، این خودش دلالت میکنه برای اینکه تنوین تنوینه ایوان. حکم وجوبی اینجا معنا نداره، عرض به خدمتتون که اینجا تفسیر یک اصطلاحه، اصطلاح تنوین عوض بر اینجا تفسیر میکنه، چون جمله حذف شده بعد از اون تنوینی آمده و ما میدانیم که موارد مختلف تنوین میتواند بر یک مورد هم صادق باشه. خب اگر واقعا ایشون قائل نباشه میشه مصادره دیگه، اگر قائل نباشه ایشون که استدلال کرده مبنی و این استدلال کرده تنوین رو در نظر اصلش هم تنوین عوض میدانه، این عبارت خیلی جای اینقدر معطلی نباشه، چون این فقط خان معطل باشه. اذا علا وجهین، اذا بر دو وجه، وجه اول اذای مفاجات، وجه دوم اذای غیر مفاجات. بحث ما در وجه اول مطلب اولی که جناب ابن هشام در اذای مفاجات مطرح می کنند بیان چهار خصوصیت از خصوصیات اذای فجائیه هست. چهار خصوصیت از خصوصیات اذای فجائیه، و دوستان می دانند وقتی که ما تعبیر به خصوصیت می کنیم یعنی چه؟ بله؟ یعنی این مطلب در این شی وجود دارد، در غیر این وجود نداره دیگه. ما معمولا تعبیر میکنیم، چون برگرفته شده از عبارت مرحوم سید در حدائق هم هست، ایشون تعبیر میکنن به خاصت و شیعه ما یوجد و فیهه ولا یوجد و فی غیره، اختصاص زمانی صدق میکنه که درش وجود داشته باشه، در غیرش وجود نداشته باشه. خصوصیت اول، حتی گاهی نسبیست دیگه، من توجه دارم دوستان، یعنی ما نسبت به یک چیزی که میسنجیم میگیم در این هست در آن نیست، به همین مقدار اختصاص دارد اذای فجائیه به جمله اسمیه در مقابل اذای غیر مفاجات که اذای شرطی است، اختصاص دارد به جمله فعلیه. پس اختصاص دارد به جمله اسمیه، البته اختلاف در مقام میگه ایشون اشاره نکردن، ما سه نظر داریم در مقام، بعضی میگن اختصاص به جمله اسمیه دارد، بعضی میگن مطلقا بر اسمیه و فعلیه میتونه داخل بشود، بعضی میگن بر اسمیه داخل میشود، بر فعلیه‌ای که مقرون به قد هم باشد داخل میشه، این سه نظر در مقام وجود داره. خصوصیت دوم، این اذا محتاج به جواب نیست، محتاج به جواب نیست. چرا؟ چون تضمن معنای شرطی درش وجود نداره، متضمن معنای شرط نیست که محتاج به جواب باشد، به خلاف اذای شرطی یک محتاج به جواب. خصوصیت سوم، سوم و چهارم دقت داره، این اذا، اذای خجائیه هیچگاه در ابتدای کلام واقع نمیشه، چون همین مقدار گفتن رد شده. حالا ما از دوستان بپرسیم چرا در ابتدای کلام واقع نمیشه؟ چرا؟ معنای فجعه این نیست، حتی اون چیزی که در ذهن شما هست درسته، اما بیانتون نمیدونم مشکل داره، معنای ناگهانی نیست باید چیز قبل ذکر بشه، امر ناگهانی امر نسبیست، یعنی وقتی شما میگید این مطلب ناگهانی محقق میشه این نسبیه دیگه، مطلق براها نیست، باید با امر دیگری تهیده بشود، ما نسبت به او بگیم این امر فجعتا واقع شده تا فجعتا واقع نشده.
اگر مطلبی رو ما بخوایم بسنجیم، مثلا قیام زید رو، آیا قیام زید ناگهانی هست یا ناگهانی نیست؟ اینو رها که نمیتونیم بسنجیمش، بگیم زیدان قائمون، مثلا جناب زید در ساعت 5:30 و 30 ثانیه ایستاده. خب دوستان مثلا این ایستادن ناگهانی بوده یا نبوده؟ نمیتونیم بگیم دوستان نگن نبوده، باید بگیم بستگی دارن. بستگی دارد که این ساعت 5:30 و 30 ثانیه را نسبت به چه بسنجیم؟ آیا نسبت به ساعت 5 بسنجیم، یه واقعی که در ساعت 5 اتفاق افتاده؟ اگر نسبت او به او بسنجیم میگیم ناگهانی نبودن. اما اگر نسبت به واقعی بسنجیم که در ساعت 5:30 و 29 ثانیه اتفاق افتاده، اینجا میشه قیام زید امری ناگهانی، چون نسبیست دیگه. به همین خاطر چون این اضافه میخواد دلالت کند بر اینکه امری حجعتن و ناگهانی واقع شده است، باید در ما قبلش چیزی ذکر شده باشه که ما معنای بعد از اذا را نسبت به معنای قبل از اذا بسنجیم و بیان کنیم که امر فجعتن محقق شده، پس نمیتواند در اول کلام واقع بشه. البته فلیکن علی ذکر منکم، که دقتی بکنم دوستان ببینن این معنا کلیت داره و کلیت نداره. اینو ما از عبارات محشی نرد کردیم، از خودمون نداره دیگه. خصوصیت چهارم، عبارت آقایان محمد بخوانم برای دوستان بد نیست. چرا باید در اول کلام نباشه؟ لأن الغرض من الاتیان، من الاتیان بها، غرض از اتیان این ادای فجائیه، الدلالتو علا انما بعدها حصل بعد وجود ما قبلها علا سبیل المفاجعه. شما میخواد بگید این ما بعد بلافاصله بعد از ما قبل سنجیده شد، توضیحش همین چیزی که عرض کردیم، نسبی به سنجید. دمامینی جلد 1 صفحه 186، دستوپی جلد 1 صفحه 93، شمونی جلد 1 صفحه 186، دمامینی جلد 1 صفحه 186، همین یکی رو مراجعه کنید فرق میکنه، چون همون فضای بحثن دیگه، حواشی دیگه هم داره، چون حواشی ذیل همین عبارت دیگه. حالا اگر کتاب‌های دیگری باشه دوستان باز میشه آدرس قسمت حرکت سخت‌تره، ولی حواشی مثل دمامینی در سوقی و شمونی خب ذیل عبارت مغنی است. خصوصیت چهارم، زمان این اذا حال است. زمان این اذا حال است. توی هر حرف درستی هست نیست، میگیم خرج تو فعضا زیدون مات هست، خرج تو فعضا ما حتی از مرگم نه زیدون قاد یا زیدون مات. بله زمان اذا یعنی زمان قیام زید موت زید، ایشون میگه زمانش حاله. این مطلب باز نیاز به توضیحی داره که شون خودش هم اشاره میکنه. در موارد صرفی که تقسیم میکردیم فعل رو به سه قسم، اونجا ما برای دوستان توضیح میدیم که اگر فعل رو میگم فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، حالا ماضی مضارع مثلا محل بحث فعل امر ممکن بگیم زمان نداره، زمان که تقسیم میکنم به زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده، مبدا تقسیم این زمان چه حالی؟ حال تکلم، احسن دارم، حال نطق، حال تکلم. یعنی وقتی من میگم ضربه، زاد ضربه که شروع میشه تا اسمان با ضربه در تلفظ میشه زمان حال، قبل از تکلم به زاد میشود گذشته، بعد از تکلم با میشود آینده. اما همیشه در مباحث عدمه نیست که مبدع تقسیم زمان حال تکلم باشه. این اثرهای بسیار بزرگی داریم بعد از مباحث تو بحث حال هم که انشاءالله ما نمیدیم حالا در خدمت عزیزان هستیم یا نه، در آخر صفحه 23 که ایشون میگه لعنن حال و استقبال متناقضیان، به اون بحثی که دوستان در حال سنوتی داشتن این از بکنن عزیزان، چون نقطه نقطه مهمی من خالی از لطف نمیدونم تذکر بدن به دوستان، اگر بود این که بحث میکنیم ولی همین تذکر که دوستان در جا میکنن. در بحث ها یه مسئله بود که آیا فعل لازمه بیاد بر سر فعل ماضی که جمله حالی است یا لازم نیست، درسته؟ اونجا یه معنای از علاوه کافیه مطرح میشد که علا عیاره بعضی هم گفتن لازم است، بعضی هم گفتن لازم نیست. استدلال بعضی ها این بود به خاطر اینکه حال و عرض به خدمتتون که استقبال متنافی اند. کجا اشتغال میکردن بعضی ها دیگه، استقبال زمان حال حال نقشیست که من در انسان باشه اشتغال میکردن. خب این با این مسئله که ما عرض میکنیم شاید اون اشکالی که تقریبا همه علما کردن در اونجا قابل حل باشه. همین مقدار فقط تذکر و دوستان توجه میکنن اگر داخل فقیه دیشت و پنجوری شده نیستان برد میکنن. الان حال مبدع تقسیم زمان در قالب موارد حال تکلم هست، اما همیشه حال تکلم نیست. در اینجا کشون میفرمد زمان ازا حالت مبدع زمان رو، تقسیم زمان رو زمان عامل قبل از ازا تر کرده. زمان عامل قبل از ازا چه؟ زمان خرشته باشه نسبت به حال نفس زمان گذشته است، اما همین زمان رو ما مبدع تقسیم فرض میکنیم. نسبت به این زمان عامل قبل از ازا زمان خود ازا میشود زمان حال. به عبارت دیگر زمان ازا همان زمان عامل قبل از ازا، حالی که ایشون میگه به این معناست. عبارت به نظر فرمان عزیزان تا روی عبارت من یکی دو تذکر نسبت به تکیزت چهارم عرض کنم. ازا علا وجهین، ازا بر دو وجه هست، ان تکون للمفاجعه، این که باشد برای مفاجعه، فتختص بالجمل الاسمیه، خصوصیت اول این که اختصاص داره به جمله است، بلا تحتاج لجوابه، خصوصیت دوم احتیاج به جواب نداره چون متضمن معنای شرط نیست، خصوصیت سوم بلا تقع فی الابتداء، در صدر کلام واقع نمیشه، چرایی مطلب رو عرض کردیم دلیلش رو، و معناها الحال به اعتبار ما قبلها. چون اینجا دیگه تذکر میده میگه معنای این ازا، معنا یعنی زمان، اینجا دیگه زمان ازا حال است، البته حال نه حال نون، حال به اعتبار ما قبلش، یعنی همزمان با ما قبلش، مانند فعلقاها فعضا یه حیتون تسعا. خداوند خطاب به حضرت موسی چه فرمود؟ قال علقها یا موسی، ای موسی عصا را بیفکن، فعلقاها، پس موسی عصا را افکن، فعضا یه حیتون تسعا، ناگهان اژدهایی شد که به هر سوی میشه تا تسعا به معنای دویدن. بله جمله سفر میشه. این دو تا تذکر رو عرض کنم بعد سوال دوستان رو پاسخ بدم. ایشان که فهمیدن زمان این ازا حال است، نکته اول همین بود که این زمانی که مطرح کردیم به اعتبار ما قبل. نکته دوم زمان حالی که ایشان در اینجا میفهمن مرادشون حال عرفی، یا به تعبیر مناسبتر بخوایم بگیم خیلی عرفی، چون زمان حال نطق هم عرفاً میگیم زمان حال دیگه، ولی به دقت عقلی بخوایم مطرح کنیم دوستان میدونن که ما زمان حال نداریم. لذا خود زمان نحو دقیق که در ریاضیات مطرح میشه عرفاً هست، اما اینجا که ایشون تعبیر کرده به زمان حال دیگه خیلی میشه عرفی. یعنی که عزیزان بفرمایید ما اگر بخوایم زمان خروج را زمان حال فرض کنیم، در حقیقت زمان قیام بعد از زمان خروج است یا همزمان با زمان خروج؟ بعد از زمان خروج. ولی در خود محشی هم چه تعبیر کردن؟ بله ما بعدها حسن بعد وجود ما قبلها، اما این بعدیت اتصال به هم داره. در حقیقت بخوایم یه نظر دقت بکنیم میگیم زمان هدا بعد از زمان ما قبل، هدا آینده، اما چون این بعدیت کاملا متصل است، بله تعبیر میکنه ایشون به همزمانی، همزمانی عرفی است دیگه. در اینجا این نکته رو هم دوستان توجه دارن. سوالشون باقی مونده دوستان بفرمایید. قطعا اینش نیست، یه مدار دقت بکنید نیست، یا خارج نشده و مرده، یا اگر صدق خروج بکنه اول خارج شده بعد مرده، یه مدار دقت کنید نیست. درسته؟
بقیه حرف هم. مطلب دوم که این مطلب رو میتونیم بگیم ادامه داره تا پایان بحث بگیم. مطلب دوم، مطلب دوم درباره نوع اعضای فجائی هست. در نوع اعضای فجائی سه مذهب وجود داره. چون امروز خیلی هم معطل شدیم، یه 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من دیگه یادداشت نمی کنم، دوستان توجه می فرمند. مذهب اول مذهب جناب اخفش قائل است به این که این اعضا حرف. جناب ابن مالک هم همین نظریه رو پذیرفته. مذهب دوم، مذهب دوم، مذهب جناب مبرد که میگه اذا ظرف مکان است، ابن اسطور هم همین نظر را پذیرفتند. مذهب سوم مذهب جناب زجاج که میفرماید این اذا ظرف زمان است، زمخشری هم همین قول را پذیرفتند. عبارت رو اینا بفرمان تا به عبد بحث رو. وحیه حرفان هندل اخفش، این ازا حرف است در نزد جناب اخفش. این بیارت جهور رو دوستان بدانن داخل پرانتز تا فی ما قبلها، فی ما قبلها هم داخل پرانتز بسته بشه. توضیح این عبارت بذارن، من عرض خدمتون که بحث رو بکنیم، بعد از بحث این عبارت توضیح داده بشه بهتر. و ظرف مکان عند المبرد و ظرف زمان عند الزجاج و اختار الاول ابن مالک. دیگه ترجمه نمیخواد دیگه، اول این حرفیت این موافق با اخفش، و ثانی ظرف مکان ابن اسطور، و ثالث از زمخشری، سوم که ظرف زمان باشه جناب زمخشری قائل شده و موافقت کرده با جناب زجاج. ما اگر قائل بشویم به حرفیه، طبیعتاً عبارت محتاج ترکیب خاصی نسبت به اذا نیست، چون حرف ترکیب ندارد. اذا می شود حرفی که مفید معنای مفاجات. اما طبق نظر آقایانی که قائلن به ظرفیت، ظرف می شود منصوب محتاج به ناصب هست. در این که ناصب اذا متعلق اذای ظرفیه در اینجا چه چیزی، دو مذهب در بین آقایان ایجاد شده، مذهب جناب زمخشری و مذهب آقایان غیر از جناب زمخشری. پس ما نظریه اولی که ما خواهیم بحث بکنیم نظریه جناب زمخشری نسبت به این که نظام ظرف باشه. خب زمخشری هم قائل بود به ظرف زمان. جناب زمخشری که به تبع از جناب زجاج قائل است به این که اذا ظرف زمانه، در ذیل آیه شریفه شماره 25 سوره روم مطلبی رو مطرح کرده که از این مطلب نظر ایشون به دست میاد. ایشون در این آیه شریفه که من آیاتهی انتقوم السماء و الارض به امره، از آیات خداوند این است آسمان و زمین به فرمان او برپا، ثم اذا دعاكم دعوتا من العرب اغا انتم تخرجون، سپس هنگامی که شما را از زمین فرا بخواند، اذا دعاكم دعوتا من العرب، قیامت فرا برسه و شما را از زمین فرا بخواند، اذا انتم تخرجون، ناگهان همه شما خارج میشوید، سر از قبرها بیرون میارید و در صحنه محشر حضور میابید. خب در این آیه شریفه جناب زمخشری گفته از تقدیر عبارت اینه، توجه بفرمایید دوستان، اذا دعاكم دعوتا من الارض، اذا دعاكم دعوتا من الارض فاجعتم الخروج فی ذلک الوقت، ادارت وقت هم که شد رفته این وقت دعوت، وقت دعوت. لذا نظر ایشان این است که ناصب اذا، چون اذا اذای فجائی است، ناصب اذا فعلی است از ماده مفاجعه، فعلی است از ماده مفاجعه،
زمانی که شما فراخوانده شدید از زمین فاجعتون، در بحث اذ فجایی هستن این فاجعه در لغت به چه معناست؟ معنای اون یورش بردن، یورش میبرید شما به طرف خروج، در چه زمانی یورش میبرید؟ این سیزار که وقت همون معنای اذار متعلق به فاجعتون، یورش میبرید در زمان دعوت شدن، در همان زمانی که دعوت میشید شما یورش میبرید، فاصله زمانی ایجاد نمیشه، قطعا معناش همینه. جناب ابن هشام میفرمان این نظریه از غیر جناب زمخشری شناخته شده نیست. بعضی از ادبا خواستن بگن این تعبیر نشانه ضعف این قول هست نسبت به این نقطه، باز روی عبارت من توضیح عرض میکنم، دقت کنم دوستان عبارت رو. بزعم فاعل زعم همین آخری جناب زمخشری، بزعم جناب زمخشری ان عاملها فعلون مقدرون مشتقون من لفظ مفاجعه، فعل مقدری که مشتق از لفظ مفاجعه. قال فی قوله تعالی، در قول خداوند تعالی به تعالی فرموده است ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، در زیر این قول چه گفته است؟ گفته است جناب زمخشری که ان التقدیر اذا دعاكم فاجعتم الخروج فی ذلك الوقت. جناب ابن هشام میفهمد ولا یعرف هذا لغیره، شناخته نمی شود هذا این نظریه. هذا رو بزنید به چی بزنیم؟ اون نگفت زعم ان عاملها فعلا مقدرا مشتقا من لفظ المفاجئ، این هذا یعنی کون، لا یعرف هذا کون و عاملها فعلا مقدرا مشتقا من لفظ المفاجئ، یک کون بگیرید به تعبیر مصدر ببرید و هذا رو بزنید بمون، یعنی همین نظریه لغیره ای برای غیر جناب زمخشری. بعضی از آقایان گفتن که این لا یعرف لغیره نشانه ضعف این نظریه هست، البته بعضی هم مثل جناب دمامی گفتن این که کسی غیر از زمخشری نگفته هست این دلیل بر ضعف نمیشه، باید طبق قواعد بررسی میشه آیا مطابق با قواعد هست این نظریه یا مطابق با قواعد نیست. حالا دوستان دیگه فکر میکنن حالا مطابق با قواعد هستن، حالا مثلا ما چند تا نکته بخوایم عرض کنیم اینگونه عرض میکنیم دیگه. اولا ارتکابی نسبت به تقدیر فعل فاجعه اتم هست اینجا یا نیست؟ بله اذا فجایی هست یا نیست؟ خب مفاجات رو شما از چی میفهمید؟ از اذا یا فعل فاجعه؟ پس ارتکابی بر تقدیر وجود نداره، چون ارتکازتون نسبت به معنای مفاجعه هست، یعنی وجود معنای مفاجعه، چون معنای مفاجعه وجود داره میگید ارتکاز تقدیر هم هست، نه معنای مفاجعه وجود داره، ما معنای مفاجعه فرض رو میدیم هم از چی بفهمیم؟ از اضافه، پس ارتکاز بر تقدیر نداریم در اینجا. مضافاً بر این که عرض خدمتون دوستان دقت میکنن، ایشون گفتن فاجعتم الخروج، یعنی تخرجون رو چنده به تعبیر مصدر بردن، مفعول کردن برای فاجعتم، خیلی غریبه در ادبیات ما یه فعلی داشته باشیم بعد مفعول اون فعل مذکور بشه به عنوان جمله و معنای این جمله هم مصدر باشه، اینا معونه میبره تو ادبیات دیگه. من نکات دیگری که در کنار این بحث وجود داره بفرمایید. ظرفیت منافاتی با فهمیدن معنای مفاجعه نداره،
فهمیدن
نداره، ولی که از اضافه که بعد دو بیشتر نداره، یا اضافه مفاجات هست یا اضافه غیر مفاجات، قطعا در این مورد اضافه غیر مفاجات نیست چون خصوصیاتی دارید خواهم آمد، پس چون طبیعتا من بگم اضافه مفاجات هست، مگر این که یک قسمه نه دقت کنه عزیز، شما بین مفاجات و حرفیت دارید تلازم در ذهنتون ایجاد میکنید، در صورتی این گونه نیست، بین مفاجات و حرفیت که تلازمی وجود نداره، یکی این که ممکن است قائل به این بشود که ازای ظرفیه هست در این حال مفید معنای مفاجات، این تلازم ذهنی را اگر از بین ببره تر میشه. عرض خدمت عزیزان پنجشنبه صبح رو دوستان مشکل ندارن که تشریف بیارن، اگر مشکلی دارن ما فردا رو میتونیم دو ساعت کنیم، یا مثلا الان نیم ساعت بخونیم نیم ساعت فردا بخونیم، اینو به عهده دوستان میذاریم، ما آمادگیشو داریم هم الان نیم ساعت بخونیم هم فردا دو ساعت بخونیم هم پنجشنبه یک ساعت بخونیم. خب الان که نه، یه نفر مخالف باشه کفایت میکنه چون اصل نبودنش. خب فردا چطور؟
فردا
سر دیگه ما تو این موارد وقتی میخوایم عدول کنیم به خلاف عقل نتیجه میشه تابع احد شما. بله دیگه ادامه میدیم. نه نه اذان نمیخوره فقط شش اذانه. نیم ساعت هم که میگیم میگیم 25 دقیقه میخوریم 25 دقیقه امروز 25 دقیقه اگه فردا بخوایم نیم ساعت بخوریم امروز هم باید نیم ساعت بخوریم. نه هیچ مشکلی نداره. خیر تمام پنجشنبه چون یه رخ دو نفر از دوستان رو خرج کرده. نه دیگه همون 11 تا 12 همون 11 تا 12 سلام علیکم. نه دیگه اینجا میشه خلافه.